عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا آنقدر تو را می خوانیم تا زوایای زمان سرشار از نام تو شود و آنقدر از تو می گوییم که کلامی جز یاد تو باقی نماند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در روز دیگری با برنامه در وادی نور با جمع شما آمدیم. قرار است که در کنار شما باشیم، از قرآن بگوییم، با هم آیات قرآن را زمزمه کنیم و به لحظات دلپذیری برسیم در کنار شما و با شما. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: ای مردم، آنچه از من به دست شما می رسد، اگر موافق کتاب خدا باشد، من آن را گفتم، و اگر مخالف کتاب خدا باشد، آن را نگفتم. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. پروردگار متعال را سپاس میگوییم که فرصت یافتیم با چند کلمه قرآنی دیگر آشنا شویم. کلمه حی به معنای زنده. این کلمه 19 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 30 سوره مبارکه انبیاء که بسیار معروف است.
و جعلنا من الماء كل شيء حي،
و از آب هر چیزی را زنده ساختیم. در ابتدای آیه الکرسی آیه 255 سوره بقره و آغاز سوره آل عمران این جمله زیبا آمده:
الله لا اله الا هو الحي القيوم،
خداوند که هیچ معبودی جز او نیست زنده پاینده است. جمله یخرج الحی من المیت، خدا زنده را از مرده بیرون می آورد، سه بار در قرآن تکرار شده، مثل خروج بچه زنده از وجود مادری که فوت کرده. و جمله یخرج المیت من الحی، خدا مرده را از زنده خارج می سازد، هم دو بار در قرآن تکرار شده، مثل خروج بچه مرده از وجود مادری که زنده است.
الله 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 یا الله.
جمع کلمه حی می شود احیا، یعنی زندگان، که 5 بار در قرآن تکرار شده. معروف ترین آیه‌ای که این کلمه در آن آمده آیه 165 آل عمران است:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
گمان مکنید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. به لطف الهی در این برنامه با سوره مبارکه عبس که 80 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 42 آیه دارد و 3 سوره جزء 30 قرآن کریم است. واژه عبسه به معنی چهره در هم کشید، اخم کرد، برگرفته از عبارت آغازین سوره می باشد. خوبان همراه، یکی از نامهای سوره مبارکه عبس سفره به معنای سفیران است که
تنها یک بار در قرآن و در آیه 15 این سوره مبارکه آمده است. صاخه به معنی صدای هولناک یکی دیگر از نامهای سوره مبارکه عبس است که تنها یک بار در قرآن کریم و در آیه 33 این سوره آمده است. ابن ام مکتوم و اعما به معنای نابینا از نامهای دیگر سوره مبارکه عبس می باشند. به خاطر اینکه قصه صحابی نابینا یعنی ابن ام مکتوم که دنبال هدایت شدن بود در این سوره ذکر شده است.
تدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان قرآن دوست، خداوند سبحان سوره قبلی یعنی سوره نازعات را با ذکر هشدار و انذار کسی که از قیامت بترسد پایان داد و سوره مبارکه عبس را با ذکر هشدار و انذارش شروع کرد. اهداف اصلی سوره عبس یادآوری توحید و معاد و اهداف فرعی آن نشان دادن اهمیت قرآن کریم و ارزش‌های اخلاقی است. محتوای سوره عبس را در 5 موضوع می توان خلاصه کرد که عبارتند از: عتاب شدید خداوند نسبت به کسی که در برابر مرد نابینای حقیقت جو برخورد مناسب نداشت، ارزش و اهمیت قرآن مجید، کفران و ناسپاسی انسان در برابر نعمتهای خداوند، بیان گوشه از نعمتهای خداوند در زمینه تغذیه انسان و حیوانات و اشاره به قسمت‌های تکان دهنده از حوادث قیامت و سرنوشت مؤمنان و کفار در آن روز بزرگ.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه عبس. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با این سوره مبارکه آشنا خواهیم شد. سرسرای منزلتان با ریحانه خوش قرآن معطر باد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات.
از عبدالله بنی امیه دشمن سرسخت پیامبر عصابدست از خانه بیرون آمد و نزد 4 تن از سران مکه رفت تا آنان را به مهمانی فراخواند. همه دریافتند که عبدالله برای مبارزه با پیامبر اسلام نقشه‌ای تازه در سر دارد و دعوت او را پذیرفتند و شب در خانه‌اش گرد هم آمدند. ولید ابن مغیره که در دشمنی پیامبر گوی سبقت را از دیگران رو بوده بود چنین سخن آغاز کرد: اکنون هر نقشه‌ای که برای شکست محمد طراحی کردیم به شکست انجامیده، به مسخرش گرفتیم، دیوانه و ساحرش خواندیم و در حق او و یارانش سخت‌ترین شکنجه ها را روا داشتیم، ولی آنان با روحیه شکست ناپذیر خود آن را به جان خریدند و پایداری کردند. اکنون ای عبدالله، چه طرح تازه‌ای در سر داری که ما را این گونه شتاب زده به این محل فراخوانده‌ای؟ ابن حفص، عمر ابن عبدالله و عاص ابن عمرو نیز همان سوال را پرسیدند. عبدالله پس از اندکی سکوت جامی از شراب به هر یک از آنان نوشاند. آنگاه چنین گفت: همان گونه که می دانید هدف از این جلسه مقابله با محمد است، ولی با روشی نو و متفاوت تر از گذشته. ما می توانیم از راه بحث و مناظره او را به زانو درآوریم. عاص ابن عامر که به قدرت و توانایی پیامبر در مناظره آگاه بود، سخن او را قطع کرد و گفت: این روش در توان ما نیست، بهتر است در پی روش دیگری باشیم. عبدالله در پاسخ با خونسردی گفت: ما در مکان عمومی پرسش‌هایی را طرح می‌کنیم که او در پاسخ آنها بماند و غافلگیر شود. در این صورت اطرافیانش از گرد او پراکنده می شوند و با رسوایی او ما به هدف خود می رسیم. روز بعد همگی نزد پیامبر اسلام رفتند. شماری از یاران پیامبر که حاضر بودند فکر کردند مشرکان قصد آزار ایشان را دارند. از این رو خواستند از ورود آنان جلوگیری کنند، ولی پیامبر آنان را به حضور پذیرفت. ولید ابن مغیره خطاب به پیامبر گفت: تو میدانی که ما به خدایان خود بسیار احترام میگذاریم و بی احترامی به آنان را تاب نمی آوریم. اگر تا کنون به آیین تو ایمان نیاورده ایم، برای آن است که در کتاب تو به خدایان ما یعنی لات، عزا، منات و حبل بسیار جسارت شده است. اینک که تو به مقدسات ما اهانت کرده ای، چگونه از ما انتظار داری که به تو اعتماد کنیم و به آیین تو ایمان آوریم؟ ما تنها در یک صورت به تو ایمان می آوریم و آن هم هنگامی است که به جای قرآن کتابی بیاوری که ما را از عبادت لات، عزا، منات و حبل باز ندارد. ای محمد، آیا ممکن نیست که ما مسلمان شویم و آنها را نیز بپرستیم؟ اگر می توانی کتابی بیاور که به بت‌پرستی ما ایراد نگیرد، یا دست کم مطالب اهانت‌آمیز را از قرآن بردار. در این صورت ما با تو همراه خواهیم بود. در این هنگام آیات 15-17 سوره یونس نازل شد و با آنان این گونه پاسخ گفت:
و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون.
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند می گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد، چه اینکه مدتها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز آیه ای نیاوردم. آیا نمی فهمید؟ چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد.
مشرکان پس از شنیدن این آیات ناامیدانه از نزد پیامبر رفتند.
دوستان، اهل بیت علیهم السلام در تکریم و ارزش و اعتبار علمی قرآن کریم تا جایی تاکید داشتند که در تمام تعهدات و قراردادها و عقود هر شرطی در ضمن قرارداد باشد نباید مخالف کتاب خدا باشد و الا پذیرفتن نیست. امام صادق علیه السلام در همین باره می‌فرمایند مسلمانان پایبند به شروط در قراردادها هستند مگر شرطی مخالف قرآن باشد که آن شرط اعتباری ندارد.
أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني
زاد الشوق لجزء ثاني
زاد الشوق لجزء ثاني هو في قلبي لا أنسى
هو في قلبي لا أنسى
تشکر که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 10 سوره حاقه با صدای استاد سید سعید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ارحمنا يا رب
الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سقطها فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا دهم سوره حاقه بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله
دوستان گرامی و همدلان همراه، خوشحالیم که در کنار ما هستین و سپاس ویژه از دوستانی که پیام فرستادن با برنامه خودشان در وادی نور. از مشهد مقدس از جمع دوستان ایرانی ما جناب علی اکبر راشدی سلام تقدیم کردن و گفتن که مدت هاست که همراه برنامه شما هستم و اجرای شما را دوست دارم و بخصوص بخش دانستنی های قرآن را خیلی میپسندم و با اشتیاق گوش میکنم. شعری هم فرستادن جناب راشدی، نوشتن که پایه عدل و داد قرآن است، درس صلح و جهاد قرآن است، مکتب مهر و شیوه وحدت شاخص صدق و مظهر حکمت، محتوای ز دانش دنیاست، رهنمونی و بینش فرداست، حاوی مجمع قوانین است، ضامن اعتلاء آیین است. سپاس از جناب راشدی به خاطر مهرشان و این شعر زیبا.
أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقه سبقا
أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
تشکر از شما که با برنامه در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی همکار خوب ما وارد استودیو شدن و در این لحظه میکروفون در وادی نور در خدمت ایشان است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می شد انکار می کردید و اگر برای او همتایی می پنداشتند ایمان می آوردید. اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.
این آیه ریشه کفر را نوعی شرک دانسته است، بدین گونه که بعضی افراد حاضر نیستند در تحلیل امور انسان و جهان فقط و فقط خدا را ببینند، بلکه می گویند خدا خالق ماست ولی پس از آفرینش ما را به حال خود رها کرده است، پس در تدبیر امور خود و جهان به سراغ گزینه‌هایی غیر از خدا می روند. به تعبیر قرآن در آیات دیگر آنها منکر خالقیت خدا نیستند، اما ربوبیت او را در نظام هستی نمی پذیرند. گاه می‌خواهند خودشان به جای خدا بنشینند و برای خود و دیگران قانون وضع کرده و تعیین تکلیف کنند. گاه نیز از روی جهل و نادانی گرفتار خرافات شده و برای اشیا و پدیده‌های قدرت یا امتیازات ویژه‌ای قائل می‌شوند، گویی که آن اشیا و پدیده‌ها نقشی تعیین کننده در سرنوشت آنها دارند، مانند بت پرستان و ستاره پرستان. البته روشن است که افکار و اعمال این گونه افراد در دنیا مقطعی و موقتی نبوده است. آنها با داشتن این نوع تفکر حتی اگر به دنیا هم بازگردند، بار دیگر همان رفتارها و برنامه‌های گذشته را ادامه می‌دهند و تغییری در رویه آنها ایجاد نمی‌شود. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم اخلاص در توحید و یکتاپرستی و دوری از هر گونه شرک راه رهایی و نجات انسان در قیامت است. و دیگر این که همانطور که اشاره کردیم، در شرک انسان خدا را خالق می داند ولی دیگران را در تدبیر امور عالم مؤثر می داند و به سراغ گزینه های غیر خدا می رود. در هر حال هم کفر مطلق که انکار وجود خداست و هم شرک انسان را گرفتار دوزخ می سازد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه، جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه. ما در آخرین سلسله مباحث بدین اشاره کردیم که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران گروهی از انسانها را ستایش می کند و اونها را کسانی می داند که همواره در خواب و بیداری، در حالت استاده و نشسته، متفکری در عالم هستی هستند، به آسمان ها و کواکب و ستارگان و خورشید و ماه و به زمین و خلقت عجیب آنچه که در آسمان و زمین است می اندیشند و خداوند از باب آن کی و برای آن کی این تفکر در عالم هستی و عالم خلقت را ارج بنهد و آن را برجسته کند، می فرماید این ذکر خداوند است. اگر شما در خلقت خود، در خلقت یک گل با همه ظرافت هایی که دارد، در خلقت دریاها، در خلقت باران، در خلقت شکوفه ها و در خلقت کوها بنگرید و چشم باز کنید به اطراف خود و در خود نگاه کنید، این تأمل و تفکر کردن ذکر خدا به شمار می رود و از عظیمترین ذکرهای الهی است، زیرا که خداوند اون را شاخصه و صفتی اولوالالباب می خواند. کسانی که صاحبان خردی پاک و پاکیزه و صاحب خردی استوار و سالم هستند. نکته دیگری را که خداوند در این آیه مورد نظر دارد آن است که کسانی که این گونه می اندیشند و ذکر خدا را از این طریق انجام می دهن، از راه قلب و تفکر و اندیشه، اینها در پی یک نتیجه هستند و اون این است که ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار من این عالم هستی بزرگ و بی پهنا و بی کران را بی تردید بدون هدف نیافریده ای و باطل نیافریده ای. باطل بودن در اینجا به همین معنای بی هدفی است و ما عرض کرده ایم که باطل در فرهنگ قرآن و روایات معانی مختلف و متعددی دارد. یکی از معانی آن باطل بودن به معنای بی هدف بودن است. عمل باطل عدم عمل بی هدف، سخن باطل سخن بی هدف و بدون مقصد. و لذا می فرماید کسانی که به عالم هستی می نگرند بدین نتیجه و فرجام می رسند که پروردگارا این عالم را تو بدون هدف نیافریده ای، زیرا که تو خالق عقل هستی و انسان عاقل و شخص عاقل و موجود عاقل کاری بدون هدف و عبث انجام نمی دهد. علاوه بر آن، اون همه زیبایی و ظرافتی که در عالم هستی وجود دارد، یک ظرافت و خلقت آن از دست هزاران و میلیاردها انسان برنمی آید، بی تردید این عالم عجیب مصنوع و مخلوق را تو به خاطر هدف آفریده ای. و در میان این مخلوقات بزرگ و عجیب عالم و مصنوعات عالم خود انسان است که این انسان نیز بی هدف آفریده نشده است. پس انسان هدف خود را و غایت زندگی خود را از درون تأمل و تفکر در مخلوقات عالم و آسمان زمین پیدا می کند. اما این که به صورت ریز و به صورت جزئی اون هدف خلقت برای انسان چیست؟ هدف خلقت انسان چیست؟ تا انسان همون هدف و همون غایت را در زندگی خود جستجو کند و اگر می خواهد زیبا زندگی کند، زیبایی زندگی او نیز بدان است که در پی همین هدف باشد و مقصود خود را جستجو کند. در این صورت است که زندگی او باطل و زشت و ناپسند نخواهد بود. ما ادامه این بحث را در برنامه های پیش رو در محضر شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمت رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن.
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا. رحمة